روند رهایی زندانیان مگفته حکومت خطرناک طالبان پس از دو هفته تأخیر از سر گرفته شد و تأثیر منفی عمگیری ویروس کرونا روی عرضه خدمات صحی در جهان. سلام، صبح سه شنبه شما بخیر. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ژکفر احمدی میزبان شما هستم در مجله خبری امروز 11 سنبله 1399 و اول سپتامبر 2020. ابتدا سرخط خبرهای مهم. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان هنوز هم با تهدید همگیری ویروس کرونا روبرو است. وزارت داخله افغانستان از بازداشت یک عضو ولسی جرگه خبر داد و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 6 میلیون تن گذشت. تفصیل خبرها. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که افغانستان هنوز هم با تهدید همگیری ویروس کرونا روبرو است. اوچا دیروز گفت مناطق هممرز با پاکستان و ایران بیشتر آسیب پذیر است و سهولت کافی برای آزمایش ویروس کرونا وجود ندارد. طبق آمار رسمی بیش از 38,000 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و از این میان حدود 29,000 تن بهبود یافتند. وزارت داخله افغانستان میگوید عبدالحمید شریفی نماینده ولایت بلخ در ولسی جرگه این کشور به اتهام قاچاق پول از میدان هوایی کابل بازداشت شد. طارق آریان سخنگوی این وزارت این خبر را دیشب تایید کرد اما در مورد آن جزئیات بیشتر نداد. شریفی متهم شده که 200,000 دلار را از میدان هوایی کابل به صورت قاچاقی انتقال میداد. او رئیس کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه افغانستان است. نزدیکان آقای شریفی تا هنوز در مورد این اتهام بر رادیو آزادی چیز نگفتند. یک مقام پکتیا از کشته شدن دو شورشی پاکستانی در ولسوالی دند پتان این ولایت خبر می‌دهد. حیات الله نظامی سخنگوی پلیس پکتیا بر رادیو آزادی گفت این شورشیان یک شنبه شب بر پسته‌های امنیتی حمله کردند.
در ضد حمله نیروهای افغان دو شورشی خارجی به نامهای حیدر و حضرت علی کشته شدند. در این درگیری شمار از شورشیان داخلی و خارجی زخمی شدند اما آمار آن در دست نیست.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییترش کشته شدن دو تن از افراد این گروه را تایید کرده. او ادعا کرده که 6 سرباز افغان نیز در درگیری کشته شدند. اما مقام‌های پکتیا ادعای طالبان را رد کردند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 6 میلیون تن گذشت. بر اساس گزارش پوانتون جانز هاپکینز، مرگ و میر هم در نتیجه بیماری کووید 19 در امریکا بیش از 183,000 تن گزارش شده. تازه ترین موارد میان معاصلانی که برای سمستر خزانی به پوانتون ها می روند ثبت شده. با آنکه اکثریت شاگردان و معاصلان در امریکا از راه دور آموزش می بینند، برخی معاصلان مجبور شدند دروس حضوری خود را آغاز کنند. نیروهای امنیتی بلاروس لیلیا ولاسووا یک عضو شورای هماهنگی آن کشور را بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌ها پلیس مربوط جرایم مالی ولاسووا را دوشنبه از شهر منسک بازداشت کرد. یک روز پیش از این خانه او از سوی پلیس بازرسی شده بود. معترضان به شمول اعضای شورای هماهنگی بلاروس خواهان کنارگیری رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو از قدرت. آنها ادعا می کنند که در انتخابات ریاست جمهوری 9 آگست تقلب گسترده شده. لوکاشنکو این اتهام را رد می کند. و پرانب مکرجی رئیس جمهور پیشین 84 ساله هند در نتیجه عفونت ششهایش درگذشت. او به ویروس کرونا مبتلا شده بود. شفاخانه نظامی دهلی نو دیروز از درگذشت مکرجی خبر داد. او از سال 2012 تا 2017 رئیس جمهور هند بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چون پیش بینی کرده است. کابل آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین 15. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین 21. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین 18. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 24.
در ادامه این مجله خبری، آزادی ده ها زندانی دیگر طالبان.
برای 7 سال زندانی بودم.
آغاز گفتگوهای بین افغانها چقدر نزدیک است؟
گفتگوهای بین الافغانی هنوز هم در حال از ابهام قرار داره. هنوز چشم انداز روشن و مشخص مبنی بر برگزاری این گفتگوها در آینده نزدیک دست کم وجود ندارد.
نگرانی سیل زدگان پروان در باره شفافیت روند توزیع کمک ها. اما یک مقام میگوید
به کسایی که تابلو توزیع کردن اثر بنیاد خیریه بوده از بیرون از افغانستان یا از افغانستان، اینا خودشان میباشن عملان در توزیع.
من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. خوش آمدید. بعد دنبال دو هفته تأخیر و جنجال ها، روند رهایی زندانیان طالبان از بند حکومت افغانستان اثر گرفته شد. حدود 70 تن از زندانیان طالبان از زندان پل چرخی کابل رها شدند. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
دید و ودید طالبان رها شده با اقارب و نزدیکانشان. آنها شام دیروز از زندان پل چرخی آزاد شدند. هنگام رهایی آنها خبرنگار رادیو آزادی همانجا بود و با شمار از رها شده ها گفتگو کرد. عبدالمنان، سید حبیب الله و یک تن دیگر که نامش را نگرفت، سه تن بودند که دیشب پس از رهایی با رادیو آزادی گفتگو کردند. برای 7 سال زندانی بودم. جرمم سیاسی بود و به اعدام محکوم شده بودم. خیلی خرسندم که آزاد شدم. خداوند در کشور ما صلح بیاورد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد که رها شده ها با وسیله موتر و ریکشا منتقل شدند و مشکل بود تا شمار دقیق آنها معلوم شود. زندانیان رها شده بر رادیو آزادی گفتند که شمار آنها به 72 تن میرسد، اما یک منبع حکومت گفته که دیروز 100 تن از طالبان از بند رها شدند. آنها در میان 400 زندانی شامل بودند که حکومت آنها را خطرناک میدانست. پیش از این 80 تن از میان این زندانیان آزاد شده بودند. در قندهار هم منابع حکومتی به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که 9 تن از قماندانان طالبان در آنجا از زندان رها شدند. به گفته یک منبع شمار از این قماندانها به اعدام محکوم شده بودند. مقامهای حکومت به ویژه سخنگویان در مورد رهایی دیشب زندانیان طالبان جزئیات نمی دهند و به صورت آشکار با رسانه ها صحبت نمی کنند. یک مقام که بنابر حساسیت موضوع میخواد نامش گرفته نشود پیشبینی میکند که تمامی زندانیان طالبان تا چهارشنبه از بند حکومت رها خواهند شد و سپس به صورت فوری یک هیئت حکومت افغانستان بعد دوحه پایتخت قطر خواهد رفت. به گفته این منبع تنها 7 تن از طالبان که فرانسه و استرالیا بر رها نشدنشان تاکید میکنند پیش از آغاز مذاکرات آزاد نخواهند شد.
گروه طالبان گفته که با تکمیل شدن روند رهایی تمامی 5000 زندانی که نامهایشان را به حکومت افغانستان سپرده در مذاکرات بین افغانان اشتراک خواهد کرد. حکومت شماری از این زندانیان را خطرناک توصیف کرده. جاوید نعیمی نظر عارف سحر پژوهشگر امنیت بین الملل و مبارزه با تروریسم در لندن را در این مورد پرسیده.
حکومت ایالات متحده آمریکا همواره تلاش داشت که تا زمینه آزادسازی این زندانیان فراهم بسازه و در بسا موارد بر حکومت افغانستان به رهبری آقای غنی فشارهای خیلی جدی سیاسی و نظامی را اعمال کردند، چون یکی از مسائلی که در انتخابات پیشی ایالات متحده آمریکا خیلی برای ریاست جمهوری آقای ترامپ حتمی و قطعی به نظر می رسد پیاده کردن صلح ولو کوتاه مدت در افغانستان هست. خب بنابراین تا اینکه بشه زمینه مقدماتی این صلح در افغانستان فراهم شود، باید حکومت ایالات متحده آمریکا یک سلسله امتیازات را برای طالبان ببخشیدند که آزادی زندانیان یکی از اون امتیازات هست. بنابراین ایالات متحده آمریکا همواره تلاش کرد که بر حکومت آقای غنی فشار وارد بکند تا زمینه این آزادیان فراهم شود. در بعضی موارد حکومت افغانستان هم تلاش کرده که با حکومت ایالات متحده آمریکا وارد چانه‌زنی سیاسی شود تا اینکه بتونه یک سلسله امتیازات را مبنی بر مشروعیت بخشی به حکومت آقای غنی به دست بیاورد.
در چنین وضعیت میشه گفت که حکومت تا هنوز با مذاکرات فاصله داره یا ای که نزدیکتر شده؟
گفته های بین الافغانی هنوز هم در حال از ابهام قرار داره. هنوز چشم انداز روشن و مشخص مبنی بر برگزاری این گفته ها در آینده نزدیک دست کم وجود ندارد. مسائل متعددی است که این مسئله و این پروسه را تهدید میکنه و صد روی این پروسه قرار گرفته. مثلا عدم تعهد و پایبندی گروه تروریستی طالبان بر توافقنامه ای که با ایالات متحده آمریکا در اوایل همین سال امضا کردند که مشمول بر قطع رابطه با سایر گروه های تروریستی میشه، کاهش خشونت و همانطور پابند و احترام گذاشتن به سایر بندهای این توافقنامه است. از جانب دیگر ایالات متحده آمریکا هم تا هنوز هیچ صداقت و تعهد لازم را مبنی بر عملیاتی سازی این توافقنامه از خود نشان ندادن، بلکه یک نوع بازی سیاسی را هم در سطح منطقه در افغانستان و در سطح جهان بر آن انداخته تا بتواند که از این کارتی که به نام صلح افغانستان در واشنگتن مسمى گردد است به نفع آقای ترامپ در انتخابات پیشرو استفاده شود و همچنان یک نوع تشدد و پراکندگی و برنامه‌گی در حکومت افغانستان هم به نظر میرسد که این مسائل همه باعث میشه که این گفته های بین الافغانی حد یا دست کم در آینده نزدیک شروع نشه.
عارف سحر، پژوهشگر امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم در لندن.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
پیام هایتان را هم در این برنامه خواهیم خواند. حالا می پردازیم به مرور نشریه های جهان. زرغونه منگل با شماست.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مقاله را در مورد کشتارهای هدفمند در افغانستان به نشر رسانیده، تحت عنوان قتل‌های هدفمندی که افغانستان را به لرزه در آورده است. به نوشته نویسنده، چون این حملات به این هدف پلان نشدند که تلفات وسیع را وارد نموده یا بر عناوین رسانه‌های بین المللی غلبه کنند، بلکه این سلسله کشتارها در کابل و دیگر نقاط افغانستان موجی از سکوت توهم با ترس ایجاد کرده است. به گفته یه نویسنده، اکثر کسانی که هدف قرار می گیرند فعالان ملکی، اعضای جامعه مدنی و مقامات میان رتبه‌اند. واشنگتن پست می نویسد، چون این کشتارها ترس بیشتر از حملات بزرگتر را ایجاد می کنند. روزنامه از قول وزارت داخلی افغانستان نوشته که در 6 ماه گذشته 39 تن در حملات هدفمند کشته شدند. واشنگتن پست در این میان از محمد عیاض نیازی، امام مسجد وزیر محمد اکبرخان، وحید شاه فیلمبردار تلویزیون خورشید و عبدالباقی امین یک استاد پوانتون یاد کرده است. نشریه نشنال انترست در شماره اخیرش سوال را در مورد تعهد طالبان به توافق با آمریکا مطرح کرده است. نویسنده در بخش از مقالهش می نویسد، تا حال ناظرین داخلی و بین المللی پروسه که از سال افغانستان نتوانستند تایید کنند که طالبان روابطشان با القاعده را قطع کردند و طالبان نیز در این رابطه سند ارائه نکردند. نویسنده در این رابطه به یک گزارش مهمی که ملل متحد اشاره کرده که در آن گفته شده بود طالبان در سال 2019 و اوایل 2020 چند بار با اعضای مهم القاعده دیدند تا پلانهای عملیاتی و آموزشی و تلاشها برای فراهمسازی اقامتگاه‌های امن برای اعضای القاعده در افغانستان را هماهنگ سازند. در ادامه مقاله می‌خوانیم که بعد از امضای توافق میان آمریکا و طالبان، خشونت‌ها در افغانستان بیشتر شده و شماری از طالبان تأکید دارند تا برقراری که نظام اسلامی به جنگ ادامه می‌دهند. که این موضوع به نوشته نویسنده نگرانی‌های را در مورد تعهد این گروه به صلح ایجاد کرده است.
بانک توسعه آسیایی بیش از 1 میلیارد دلار برای تطبیق پروژه تاپی کمک کرده بیشتر تا لحظات دیگر به دنبال سرازیری سیل مرگبار و ویرانگر در افغانستان از سیاست مداران گرفته تا افراد عادی جامعه تحرکات را برای کمک به سیل زدگان آغاز کردند. اما نگرانی های در باره شفافیت توزیع این کمک ها به گوش می رسد. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
روزهای دشوار برای سیل زدگان پروان به دنبال کشته شدن بیش از 120 نفر، زخمی شدن 132 نفر و ویرانی گسترده در اثر جاری شدن سیل ناگهانی در هفته گذشت. حالا بسیاری از شهروندان و نهادهای کمک رسان در بیرون و داخل افغانستان برای رساندن کمک به این خانواده ها شتافتند. حشمت رادفر، هماهنگ کننده ستاد کمک رسانی مرکزی کابل، بر رادیو آزادی میگوید که تا اکنون توانسته صدها هزار افغانی و لوازم خانه برای آسیب دیدگان گردآوری کند.
تمام گروه هایی که در این ساحت کار میکرد میتونیم ادعا کنیم که بسیار موفق بودیم، به دلیل اینکه یک توجه بسیار گسترده در سطح داخل و خارج افغانستان نسبت به این به صورت گرفت. اما مجموعه هایی را که ما بیشتر کتشان در تماس بودیم اتفاقا بیشتر خانم ما بودند.
از سوی دیگر سایت GoFundMe که شهروندان افغان از طریق آن به آسیب دیدگان پول گردآوری کردند نوشته که صدها افغان شامل چهره های شناخته شده هنری، فرهنگی، ورزشی و سیاسی ده ها هزار دلار جمع آوری کردند. اما نگرانی های هم درباره شفافیت توزیع این کمک ها مطرح می شود. شماره از مردم پروان گفتند که تا اکنون کمک چندان دریافت نکردند.
جمال الدین ولز سراجیدی باشیم، نه کالا نه روز نه زندگی نه دیگر چی رسیده و علا گزم خانه یک کسی پرسان کرده این حالی کسی خانه شم خراب نشده برادر میایی از اینجا شور میکنه قدید سایمان صاحب قدید عسکر میزنه برادر اونو میکنه همه ایران بطا
و مقصد کسی نام دعیتی کسی کنه که کسی خراب کده و بطه نکسد نکده نام نویسته میگیره میره و در تانوز معلوم نیست.
با این حال وحیده شهکار سخنگوی بولی پروان گفته که کمیته برای نظارت و تامین شفافیت کمک تشکیل شده است.
با کسایی که تامرو سازی کردن اکثر بنیاد خیریه بوده از بیرون از افغانستان یا از افغانستان، اینا خودشان میباشن عملان در توزیع و ما به خاطر اینکه گفتین چگونه از یابی و نظارت داشته باشیم از این روند، یک کمیته داریم که متشکل از وکلای مردم در پارلمان، جامعه مدنی، جوانان، رسانه‌ها که حضور می داشته باشن عملان در عین توزیع، بر کسایی که آسیب دیده هستند از سیلاب‌ها لست دارن مطابق بلست که ناشناسایی میشن.
به گفته خانم شهکار تا حال به هر یک از 106 خانواده 50 هزار افغانی کمک دولتی رسیده. در حال حاضر سرپناه، خوراک، لباس و وسایل خانه و خدمات صحی از نیازمندی های عمده آنها است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بانک توسعه آسیایی بیش از 1 میلیارد دلار برای تطبیق پروژه تاپی کمک کرده. این را سرپرست وزارت معادن افغانستان دیروز در نشست خبری در کابل اعلام کرد. حمید حکیمی خبرنگار ما هم آنجا بود.
تاپی از زمانگیرترین پروژه های منطقه‌ای که تا به حال کاری عملی آن در افغانستان آغاز نشده است. وزارت معادن افغانستان میگوید که بانک توسعه آسیایی 1.17 میلیارد دلار به پروژه تاپی کمک کرده است که از این میان سهم افغانستان بدون بازپرداخت است، اما سهم هند و پاکستان به گونه قرضه خواهد بود. وزارت‌های معادن و شهرسازی و شرکت قراردادی پروژه تاپی یا TPCL تفاهم‌نامه‌ای را برای آغاز کار عملی این پروژه در افغانستان دوشنبه در کابل امضا کردند. هارون چخانسوری سرپرست وزیر معادن افغانستان در مراسم امضای این قرارداد گفت که کار عملی لوله‌سازی این پروژه در افغانستان در آغاز سال 2021 میلادی آغاز خواهد شد.
پلانی است که در آغاز سال میلادی در افغانستان کار عملی در شهر ایرات آغاز شد. ما از توبوندی بتانیم تا شهر ایرات در گاز بیاریم و اونجا مرکز استفاده گازم ایجاد شد و بعد از اون گاز سمون قیدنش در امتداد که مسیرش قید شده در اون پیش برم.
با گفته آقای چخانسوری، با امضای این تفاهم نامه روند استملاک زمین های مسیر پروژه تاپی آغاز می شود و این روند به زودی تکمیل خواهد شد. مسئولان وزارت شهرسازی می گویند 60% زمین های استملاکی مسیر این پروژه دولتی و 40% این زمین ها شخصی هستند. با گفته یانان، پول این زمین ها از سوی شرکت قراردادی پروژه تاپی پرداخت می شود. اما شماری از آگاهان اقتصادی هنوز هم با آغاز کار این پروژه به دیده شک می نگرند. سید رحمان عمران یکی از این آگاهان به رادیو آزادی می گوید مشکلات امنیتی، کاستی های مدیریتی و به اعتمادی کشورهای منطقه از مشکلات فرارای آغاز کار عملی پروژه تاپی خواهد بود.
حکومت افغانستان در مرحله نخست باید از امو کمبودی های مدیریتی خود را در این ناحیه رفع بکند. در قدم دوم باید اعتماد و اعتماد کشورهایی که در پروژه تاپی به نحو مشتمل هستند باید رفع گردد.
طرح پروژه تاپی در دهه 90 میلادی میان رهبران افغانستان، پاکستان و ترکمنستان برای انتقال گاز طبیعی به افغانستان و پاکستان مطرح شد و هند در سال 2003 به این پروژه پیوست.
صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در بلخ حضور ورزشکاران زن در حال افزایش خوانده می شود. به گفته مقام ها در حال حاضر حدود 2000 ورزشکار زن در فدراسیون های ورزشی بلخ تمرین می کنند. گزارش مجیب حبیبزی را بشنوید.
این روزها شهر مزار شریف شاهد افزایش ایجاد ورزشگاه ها است و نیز حضور بانوان در این ورزشگاه ها پررنگتر از گذشته است. ابراهیم عثمانی رئیس اداره تربیت بدنی و ورزش بلخ به رادیو آزادی گفت که به طور مجموعی 2000 بانو در بلخ مصروف ورزش در ورزشگاه های رسمی هستند. او گفت این پیمانه نسبت به دو سال قبل 25% افزایش یافته که در سال 1397 رقم مجموعی دختران ورزشکار در بلخ با کمتر از 1500 نفر می رسید. عثمانی ایجاد ورزشگاه ها از سوی زنان برای زنان را عامل اساسی بیشتر شدن حضور زنان ورزشکار در بلخ می داند. او افزود
روز به روز علاقمندی خانم ها و رشته های مختلف ورزشی بیشتر می شود در شهر مزار شریف که چندین کلاب ورزشی در رشته های مختلف ورزشی در شهر مزار شریف در این اواخر ایجاد کردیم و خانم ها در کلاب های آزاد شهر مزار شریف مصروف فعالیت ورزشی است.
شازیه حمیدی ورزشکار رشته باولنگ در مزار شریف است. با گفتی او با وجود اینکه امکانات زیاد مالی و اجتماعی برای زنان مهیا نیست اما آمار زنان ورزشکار در مزار شریف رو به افزایش است.
دخترای زیاد میخوان ورزش کنن اما امکانات وجود ندارن. بعضی ها فقیر هستن، مشکل دارن، اما بعضی ها خانواده ها اجازه نمیتن.
مسئولان اداره ورزش بلخ میگویند که در تلاش ایجاد کمپ های تمرینی و راه اندازی سمینارهای آموزشی در قسمت تربیه مربیان زن در رشته های مختلف در مزار شریف هستند تا از این طریق خانواده ها را تشویق کنند که به حضور بیشتر زنان در ورزشگاه ها اجازه بدهند. مجیب حبیبزی، رادیو آزادی، بلخ.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان صحی جهان میگوید خدمات صحی 90% از کشورها در نتیجه همگیری ویروس کرونا زیانمند شده. افغانستان، یمن و سوریه در میان بدترین کشورها قرار گرفتند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان صحی جهان پیامد ویروس کرونا در کشورهای مختلف را نگران کننده می داند. با گفته این سازمان در کنار سایر بخش‌ها سکتور صحت خیلی صدمه بزرگ را متحمل شده. در گزارشی که روز دوشنبه از سوی سازمان صحی جهان نشر شد آمده است، دستاوردهای بزرگ صحی طی 20 سال گذشته در اکثریت کشورهای جهان در خطر از بین رفتن در یک مدت کوتاه قرار گرفته است. سروی سازمان صحی جهان از ماه می تا جولای امسال در بیش از 100 کشور جهان انجام شده است. در ادامه آمده که برنامه های واکسین تا 70%، برنامه ریزی خانوادگی حدود 68% و تشخیص و معالجه بیماری سرطان تا 55% در کشورهای مختلف آسیب پذیر شده است. از افغانستان، سوریه و یمن به عنوان کشورهای زیانمند در درجه نخست نام برده شده. سپس افریقا و کشورهای جنوب شرق آسیا با عنوان آسیب دیده ها در حد دوم معرفی شدند. در سروی کشورهای امریکای شمالی و امریکای جنوبی شامل نیستند. در گزارش سازمان صحی جهان آمده که با شناسایی نخستین موارد ویروس کرونا در ماه دسامبر پارسال، تا اکنون حدود 850 هزار تن جان دادند و باور بسیاری از متخصصان مرگ و میر در نتیجه سایر بیماری ها هم به خاطر آسیب دیدن خدمات صحی افزایش یافته است. در سروی سازمان صحی جهان این هم گفته شده که کاهش یافتن خدمات صحی با بیشتر شدن موارد مثبت ویروس کرونا مرگ و میر بیماری های مختلف را در میان مدت و دراز مدت افزایش خواهد داد. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز، در حال حاضر شمار مبتلایان به ویروس کرونا از مرز 25 میلیون گذشته است. آمریکا، برزیل و هند بیش از نیم از این مبتلایان را ثبت کردند.
حالا فشرده خبرهای مهم. سازمان ملل میگوید که افغانستان هنوز هم با تهدید همگیری ویروس کرونا روبروست. وزارت داخله افغانستان میگوید عبدالحمید شریفی نماینده ولایت